أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث امروز ما در مورد تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد هست. اساس این مسئله در قدیم از زمان شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف شروع شد، که همانطور که صریح کتاب عدت الاصول هست، شیخ قائل شدن به عدم جواز تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد. خب اول محال رو عنایت کنید. در قدیم، در زمان شیخ طوسی و در اون زمان، بلکه تا زمانهای بعدی، عمده روایات بر اساس فضایی که در زمان صدور روایات بود، که در جای خودش مبرهن و توضیح داده شده، اخبار محفوظ به قرائن مفید اطمینان بودند. لذا شما میبینید که کسانی مثل سید مرتضی علی الله مقامه الشریف که متوفای 437 هست، شیخ طوسی 460 هست، تا زمان ابن ادریس حلی علی الله مقامه متوفای 598، با این وجود که مثل ابن ادریس و سید مرتضی و خیلی از این قدما خبر واحد ظنی رو معتبر نمی دونستن، اما دستشون از ادله خالی نمی شد. یعنی مثلا به انصداد نمی رسیدن. چرا؟ چون همین روایات و به همین روایاتی هم که دیگران فتوا می دادن، یعنی قائلین به حجیت خبر واحد فتوا میدادن، اونها هم فتوا میدادن. این نشون میداد که همین روایات عندهم محفوف به قرائن علمیه و قرائن مفید اطمینان بود. حالا که میگن قرینه محفوف، محفوف به قرینه قطعیه، اصلا قطع و علم، قطع که تعبیر قطع در کلمات آنها نمی اومد، علم می اومد. علم هم پیش اونها به معنای قطع منطقی به این معنایی که ما میگیم نبوده، همانطور که شیخ اعظم هم در حجیت خبر واحد رسائل تبیین کردن. بالاخره میخوام بگم فضای اون موقع یک در واقع عدم اقبالی به ظن خاصی به نام خبر واحد بود. شیخ طوسی اثر را بر اینکه خبر واحد معتبره، اما تو همون فضا مقابل دادن خبر واحد با کتاب و تقدیم خبر واحد بر کتاب دیگه خیلی سخت مینمود. این فضای بحث بود. این یک. بعد از او هم ادله ای را برای ابطال هم تخصیص کتاب به خبر واحد، یعنی تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد، گفتن که عمدش چهار دلیل بود. مرحوم آقای آخوند اولا نظر خودشون رو که جواز تخصیص است بیان میکنن، بعد هم اون چهار دلیل رو رد میکنن و ماجرا به پایان میرسه. دوستان عزیز، مهم اینه که این بحث ثمره عملی برای ما الان نداره. به چه معنا ثمره علمی دارد ها؟ بعدن عرض میکنم عند المتأخرین و بعد از شیخ اعظم این بحث اصلا سبقه جدید دیگه ای پیدا کرد که آقای آخوند ترجیح میده وارد اون سبقه جدید نشه. این چون میگم کلیت ماجرا اینه که این بحث ثمره عملی نداره. چرا؟ چون جزء مسلماته که تخصیص عمومات کتاب به خبر واحد در فقه شیعه ما داریم. خب آقای آخوند هم اعلام میکنن که جواز تخصیص رو قبول دارن. دلیلشون هم عمده دو تا وجه برای این مطلب بیان میکنن. عمدهش همین سیره اصحاب در عمل به اخبار آحاد در مقابل عمومات کتاب. اصحاب هم که میگن زمان رسول الله الهونا، یعنی مثلا دیگه جز واضحات فقه اینه که عمده احکام اصلیه ارث در کتاب آمده، روایات ارث هم مفسر کتابن و الا کتاب در باب ارث عمده احکام ارث، لذا هم بهشون میگفتن فرائض دیگه از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله. لکن مثلا بله لذکر مثل حظ الانثیین آمده، یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، بعدا دلیل آمده که استثناء کرده که لا میراث للقاتل مثلا. این روایت آمده او رو تخصیص زده. گفتم حالا ممکنه این روایت در طول زمان در یه دوره ای از ازمنه به خاطر شرایط صدور روایت و قرب عهد این روایت محفوف به قرین علمیه لعدت باشه، همین روایت لعدت اخرى از باب حجیت ظن معتبر شده باشه. من چون در جلسات دیگه، در کتب دیگه، در جای دیگه مفصل این بحث رو مطرح کردم که چجوریه که به قول مرحوم شیخ اعظم زمین فقه همین روایات، لیکن همین روایات عند احد از باب حجیت محفوف به قرینه علمی است، عند احد از باب حجیت ظن، اما ماهیت ماجرا عوض نمیشه و تأثیر این نگاه بر فقه مفصل توضیح دادم در جای دیگه، الان تکرار نمی کنم خدمت شما چون جاش هم نیست که اشاره ای داریم می کنیم. بالاخره از زمان رسول الله عمل به این اخبار در مقابل عمومات کتاب وجود داشته. اینی هم که شیخ آخون می فهمد که اینم بگیم برای همه اصحاب و برای همه عاملین به این روایت این اخبار محفوف به قرینه بودن، لذا بن خاص نبودن، قطع بودن و علم بودن. آخون این واضح البطلان دیگه، اصلا بهش نمی پردازیم. این یه نکته که وجه اصلیه بحث. یه وجه دوم آخون خلفی میگه و اگر قرار باشد که ما به اخبار عمل نکنیم در این فضا، معنای این ماجرا این است که محضر با سعادت شما عرض کنیم، ما یا باید بگیم خبری که مخالف عمومات کتاب نداریم، یا سلم نام که داریم خیلی نادره، عمده اخبار رو باید طرح کنیم. دوستان الان در باب معاملات هم همینطوره، عموم کتاب وفو بالعقود، عموم کتاب حل الله البیعه، حالا اطلاق اون، و بعد هم عمده روایات ما اومدن این رو تخصیص دادن، تزیق کرده. آقای آخون وارده پس این دو وجه آخون که عمدش هم همون سیره مسلم است، بریم سراغ وجوهی که بر در واقع ابطال گفتن نباید تخصیص داد کتاب رو به خبر واحد. دلیل اولی که گفتن این است که کتاب قطعی و صدوره، روایات ظنی و صدوره. خب آقای آخون جواب میده که آقا روایات ظنی و صدوره عرض به محضر شما، اما دعوای ما سر صدور نیست. الان فرض این است که این ظنی و صدور قطعی الحجه هست، فرض این است که ما روایت رو از باب ظن خاص حجت کردیم، لذا هم اول بحث میگیم، آخر بحث هم میگیم بنابر انسداد ماجرا جور دیگه خواهد بود، باید مقدمات انسداد رو ببینیم، نتیجه تا به حد وسط استدلال انسداد شاید ما تخصیص کتاب به خبر واحدی رو که باب انسداد معتبر بشه حجت ندونیم و نمیدونیم، لکن آنچه که مثلا دلیل آیه نبا آمده از باب کل ما بر از لابد و ینتهی الى ما به ذات، حجیت این خبر از باب ظن خاص حجیتش قطعی هست. خب این یه نکته. نکته دومی که اگه قرار باشه به خاطر ظنی بودن نشه کتاب رو تخصیص زد، چون کتاب قطعی الصدور، پس روایت متواتر هم نمیشه تخصیص زد چون اونم قطعی الصدور. اینم دو. سه، اساساً ماجرا اینجا در بحث دلالیه نه بحث سندی. در واقع شما دارید میگید که اصالت العمومی که در ناحیه کتاب جاریه که ظنه، یعنی ناحیه دلالت کتاب ظنه، با حجیت سندی که در باب خبره که اونم ظنه، اینا با هم معارضه دارن، اینطوری دارید میگید. خب دوتا وزنشون اینه که ظنه، لکن دعوا سر ظن بودنشون نیست، چون بعد الفراغ عن حجیت ما داریم بحث میکنیم، اینجا دعوا سر تقدم احد ظنین علی الاخر، یکی در ناحیه دلالی که در ناحیه سند، که در اینجا چون خبر واحد از ناحیه دلالی خودش یصلح للقرینی است مقدم داره میشه بر اون ظن، تمام شد. این وجه اول. وجه دومی که گفته شده بر بطلان، میخواید همین تیکه رو بخونم بعد ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحق و جواز و تخصیص الكتاب به خبر الواحد المعتبر بالخصوص. بالخصوص یعنی ظن خاص در مقابل بالعموم که از باب ظن انسدادیه. ظن انسدادی رو آخوند اشاره فعلا نمی کنه. تخصیص کتاب به خبر واحد ظن انسدادی ممکنه ما نپذیریم به خاطر مقدمات انسداد که باید بحث کنیم، ببینیم کشف است، ببینیم حکومت است با نکاتش. کما خب خبر کتاب تخصیص میخورد، کما جازه تخصیص الکتاب بالکتاب و تخصیص کتاب بالخبر المتواتر. او تخصيص الكتاب بالخبر المحفوف بالقرينه القطعيه من الخبر الواحد بلا ارتياب، خبر واحدی که ظنی نیست، خبر محفوف بقرینه است. حالا شیخ اعظم به ما یاد داد که نگید بالقرینه القطعیه، بگید بالقرینه العلمیه. علم هم سید مرتضی شیخ اعظم ازش عبارتی رو آورد در کتاب رسائل که مراد از علم پیش اونها مفید اطمینان بوده، نه علم به معنای یقین منطقی. حالا نکته ای بود، برگردیم. چرا تخصیص داریم؟ تعلیل جواز تخصیص. لما هو الواضح من سیرت الاصحاب على العمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمه علیهم السلام. این یه نکته. خب اشکال و احتمال ان یکون ذالک، این که عمل اصحاب داشتیم به واسطه القرینه، واضح البطلان، این که همه اخبار آحاد از باب خبر محفوف به قرینه بودن، این واضح البطلانه. دوستان عزیز، اگر شما اون کیفیت محال صدور روایات رو با اون تحلیلی که شیخ اعظم در رسائل در جاهای مختلفی از رسائل و مکاسب تبیین میکنه نگاه بکنید، ممکنه واضح البطلان نباشه. یعنی تا زمانی قطعا اصحاب از باب خبر محفوف به قرینه عمل میکردن و از زمان دیگه هم همون اخبار باب قرینه خاصه. این نشون میده که این نگاهی رو که شیخ یاد میده اگر ما درست ببینیم، نشون ممکنه نشون بده که دعوای بین انسداد و انفتاح و دعوای بین محفوف به قرینه قطعیه بودن یا ظن خاص بودن، دعوای سالبه به انتفاع موضوعه. با صحنه‌ای که شیخ توضیح میده، من الان به صدد تبیین اون صحنه نیستم، مفصل در رسائل او رو تبیین کردیم. خب تمام شد. معنه دلیل دوم نقضی، معنه شنین چنین است که لولا، گفتم دو دلیل آورده، دلیل اولی که اصلی دلیل بوده سیره اصحاب، دلیل دوم نفی و سلبی. لولا تخصیص کتاب به خبر واحد لزم الغاء الخبر بالمره، باید اصلا حجت خبر رو بذاریم کنار. او ما به حکم النادر که المعدومه، به حکم الالغاء. چرا؟ تحلیلشو میارد ضرورت ندرت خبرن که لم یکن علا خلاف این خبر عموم الکتاب. تازه لو سلم وجود خبری که ما لم یکن کذاله، اولا نداریم، سلم نام که داریم خیلی نادره، النادر که المعدوم. خب پس ما باید به تخصیص تن بدیم. حالا بریم سراغ ادله مخالفین. دلیل اول همون سند و دلالت. یک، و کون العام الکتابی قطعیا صدورا و کون الخبر الواحد ظنیا سندا، تعارض بین در واقع قطع و ظن. بس ما هم نباید ظن بر کتاب مقدم کنیم. آخون که خیر آقا، لا یمنع، جواب میدیم، لا یمنع عن التصرف، سلمناها که اینطور است، اما لا یمنع عن التصرف در چه ناحیه ای؟ این مغالطه بود. فی دلالت الکتاب، اون دلالت غیر القطعیته، قطعا دلالت کتاب از باب اساط العموم، احتمال خلاف هم داره، ظن معتبر هم هست. وقتی هم ظن معتبر شد، ما دوران بین الظنیه این داریم. اول خلفی جواب بدیم، و الا اگر این چنین بود که شما میگید، لما جاز تخصیص خبر المتواتر بالخبر الواحد ظنیان ایزن، اگر قرار بود مشکل قطعی بودن سند باشه، به خبر متواتر هم نباید تخصیص بخوره، مع انه جائزون جزمن و اجماعا. خب پس این خلف. حالا جواب حلی، ریشه حل چیه؟ و سر رو ان دوران فی الحقیقت، فی الحقیقت، فی الواقع، فی المصر، ریشه دوران بین اصالت العموم، دلالت کتابه که اصالت العموم و ظنیه، و دلیل سند الخبر به قول شما که ظنیه. این دو تا ظن چجور میخوایم مقدم بکنیم؟ کدوم رو بر کدوم مقدم کنیم؟ میگه حالا که دوتا ظنی شدن و از اون عریکه یه قطع خارج شد، حالا معنی الخبره به دلالتی و سنده، سندش که ظنیست کار نداریم، دلالتش هم ظنیست، اما تو این دلالت ظنی صالحون للقرینیت على التصرف فی اصالت العموم کتاب. وقتی که دلالت کتاب ظنیه، دلالت خبرم ظنیه، اما بعد الفراق عن کونهما حجتین، سند خبر هم ظنیه اما حجت است، حالا که اومدیم خبر صلاحیت قرینیت داره، قرینیتش مال سندش نیست، مال دلالتشه، به خاطر قرینیت خاص و ازهریت خاص، بخلافها، بخلاف اصالت العموم، فان اصالت العموم غیر صالحته، نمیتونه صلاحیت نداره که منشأ بشد لرفع الید عن دلیل اعتبار خبر. نمیتونه اساط العموم کتاب بیاد بگه حجیت صدوری خبر رو انکار کن. خب این وجه اوله بطلان ادله المخالفین، تمام. سه وجه دیگه داریم. دلیل وجه دومی که در واقع قائلن به بطلان گفتن، مسئله تمسک به این است که دلیل حجیت خبر واحد اجماع، اجماع هم دلیل لبیه، قدر متیقنش عمل و قدر متیقنش عدم تعارض با عمومات کتاب هست. آقای آخون جواب میده، میگه اولا کی گفته که دلیل حجیت خبر واحد فقط اجماعه؟ دلیل حجیت سیره مستمره فقها بر عمل به خبر واحده، سیره مستمره هم که هم حجیت رو به ما میده. به خدمتتون عرض کنم تخصیص رو هم به ما میده که گفتیم اصلا مهمترین دلیل ما بر تخصیص هم همینه است. ولیکن خب سایر ادله اعتبار حجیت خبر هم داریم که اطلاق هم دارن، عموم هم دارن. بله، پس فقط اجماع نیست که دلیل لبی باشه. ولاین حسر الدلیل على الخبر على حجیت خبر واحد بالاجماع، که بعد بگیم اجماع دلیل لبی است که یقال که به اینطور گفته شد که انهوش عن اینچه این است که فیما لا یوجد على خلافهی دلاله معتبر است و مع وجود دلالت القرآنیه برخلاف خبر واحد یسقط وجوب العمل بالخبر. چرا؟ چون حداقل مشکوکی که اجماع اینجا رو بگیره. آخون میگه جواب میدیم کیفه، فقط عرفت ان سیرته هم مستمره علی العمل بالخبر فی خبال علومات الکتابیه. این سیره ای که اولا خود حجت خبر به ما میده، تخصیص کتاب خبر رو هم به ما میده. تمام شد. خب بریم سراغ وجه سوم. دوستان عزیز، من از بیرون به شما گفتم که این بحث در بعد از مرحوم شیخ طور جدید و وادی جدید رو طی کرد که آخون ترجیح داد وارد اون وادی جدید نشود. اون وادی جدید الان این به صورت وجه سوم بحث خودشو داره نشون میده. اونم چیه؟ از وجه سوم اینه که خدمتتون عرض کنم، پس ما روایاتی که اخبار مخالف کتاب رو فضربو علی الجدار میگن چجور معنا کنیم؟ روایاتی که خلاف کتاب رو باطل و زخرف میدونن چجور معنا کنیم؟ درست شد؟ روایاتی که عنوانشون مخالف کتاب، طرح روایات مخالف کتاب. خب آقای آخونده علی الله مقامه میفهمد که آقا اصلا تعارض به تخصیص اندل عقلا مخالفت نیست، تعارض بدویه، عقلا عرفن او رو مخالفت نمیدونن. ما اون مرادمون از طرح خبر مخالف، طرح خبر ما مخالف اینجا رو نمیگیره. تمام شد. این فضای جواب آقای آخوند. عزیزانم بعد از شیخ اعظم یه تحقیقی به وجود آمد که شما در مکاسب در جلد 6 در بحث احکام و شرط خواهید خوند. روایات متعددی داریم سر طرح مخالف الکتاب. حالا تو باب شروط اومده المؤمن ده شروط الا شرطن یخالف الکتاب، مثلا مخالفن للکتاب اینطوری اومد. در باب اخبار علاجیه داریم که روایتی که مخالف کتاب. در جاهای مختلفی در فقه عنوان مخالف کتاب وجود داره. ما عنوان مخالف کتاب باید تحقیق کنیم. این تحقیقش به این آسونی نیست. یعنی این که بگیم مراد طرح روایاتیه که مخالفت بالتباین دارن با کتاب، اونا به قول مرحوم شیخ اونا جزء واضحات واضح البطلان هاین که حتی جعلم نمی شده. چجور ما بیاییم روایات این همه روایات در مورد طرح مخالف کتاب رو به اونا بار کنیم؟ این نیاز به تحقیق داره، یک دور وسیعی از بحثم میطلبه. آخون خیلی کوتاه بهش میپردازه. و الاخبار الدالت و علا ان الاخبار المخالفت للقرآن یجب طرحها او ضربها علی الجدار. اینا محمولاتی هست که در روایت اومده. یه جا گفته یجب طرحها، یه جا گفته فضربها علی الجدار، یه جا گفته انها زخرفون پوچه باطل او انها مما لم یقل به الامام. اینا رو بدونید معصوم نفرموده، جعلیه. خب این روایات الاخبار الداله و این کانت الاخبار کثیره جدا، یک واسه از جهت صدوری بس به حد تواتر مضمونی یا استفاضه و صریحه الدلاله علی طرح المخالف نهیه، قطعا باید بذاریم کتاب طرح المخالف للکتاب. الا انه ما باید تفسیر کنیم مخالف را، لا محیس عن ان یکون المراد من المخالف فی هذه الاخبار غیر مخالفت العموم، غیر مخالفت روایت با عموم کتاب. یعنی رابطه عام و خاص رو در بر نمیگیره. یک آخون جلوتر میاد، تازه ارتقا میده بحث رو. ان لم نقل به انه ها این مخالفت العموم لیست من المخالفه عرفا، مخالفت به تخصیص مخالفت نیست چون تعارض بدویه، چون سیرت العقلا بر عدم مخالفت دیدن اینه. کیفه و صدور الاخبار المخالفت للکتاب به هازه المخالفت من ام کسیرتون جدن، روایات زیادی تخصیص میزنن عمومات کتاب را. پس ما باید روایت رو به یه جای دیگه بار کنیم. دوستان این یه جای دیگه بار کنیم دعواه. آقا ما هو المراد من المخالفت للکتاب که در جاهای مختلفی از فقه گفتم مثل احکام و شرط هم میاد. اونجا میرزای نراقی خیلی ها تلاش کردن، قصه دردناکی اونجا، آسون نیست. خب مع قوت احتمال ان یکون المراد، میشه بینطوری تفسیر کرد اون روایات رو که انهم لا یقولون معصومین علیهم السلام لا یقولون به غیر ما هو قول الله تبارک و تعالی. واقعا معصوم که هیچ وقت خلاف حرف خدا نمیگه، ولی و ان کان هو کلام معصوم علی خلاف قول الله ظاهرن، ظاهرن یعنی لسانش فرق میکنه، لسان او ایجاب، لسان او سلبه، شرحا لمرامه تعالی و بیانا لمراده من کلامه. پس شما بگید معصوم هر جایی که داشت به سبک عقلایی مبین کتاب میشد بگید او اشکال نداره، او مخالف نیست، ولو لسانش ظاهرش مخالفت باشه، که بعد اون موقع عند العقلا بیان مخصص، بیان مقید عرفا مخالفت نیست، اما بیان به تبایر قطعا مخالفته. یعنی که انده داره مع قوت احتمال معنای مخالف رو تفسیر میکنه. تمام شد الهونا. وجه سوم به پایان رسید در ادلت المخالفین. بریم وجه چهارم از ادلت المخالفین. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن آقا اگر تخصیص به خبر واحد جائزه، نسخ به خبر واحد هم جائزه، چون تخصیص و نسخ دوتاش خلاف مخالفت با کتاب، مخالفت با عامه. عام داره میگه آقا این افرادو من میگیرم، تخصیص میاد میگه این افرادو نگیر، این 20 تا رو نگیر، نسخه میاد میگه اصلا هیچ کدومو نگیر. فرض کن که تازه حالا ان شاء الله ما در باب نسخ برسیم، الان فصل بعد میگیم نسخ ما هم قراره ایجاب جزئی به ما بده نه ایجاب کلی. ما نسخ رو نمیخوایم به تباین بررسی کنیم، ما میخوایم واقعا دبرانی بین نسخ و تخصیص بررسی کنیم. پس نسخ هم میخواد همون 20 نفره بگیره. آقا لا توکم الفساق در مقابل اکرم العلماء آمده، فرض کن اکرم العلماء در کتاب آمده، لاتوکم الفساق در روایت اومده، لاتوکم الفساق اگر تخصیص باشه مقدمه، اما اگر نسخ باشه مقدم نیست. خب چرا مقدم نیست؟ دوتاش یکسانه. خب و اون طرف هم اجماع داریم که نسخ به خبر واحد امکان نداره، پس معنیش تخصیص به خبر واحد امکان نداره. آقای آخو میگه اولا اجازه بدید معمر نرخ رو معلوم کنیم، انشاءالله فصل آتی میگیم نسخ به خبر واحد امکان داره. یک، چون اصلا پیش ما نسخ تخصیص از مالو مشکلی هم ایجاد نمی کنه، نسخ به خبر واحد هم اشکالی نداره، نسخ به اون شکلی که شما میگید. یک. ثانیا اگر نسخ رو نخواهیم اونطوری که ما میگیم تأویل ببریم، نسخ اولا چون اجماع بر منعش داریم، یک، مورد حساسیت و جدیت بوده، لذا توافر دواعی به قول آقای آخوند وجود داره برای اینکه ضبط کنن اگر موارد نسخی هست. لذا همین که یه چیزی جز موارد مضبوط نیامده، ما بند جدی پیدا میکنیم که این نسخ اتفاق نیفتاده. اما به خلاف تخصیص، تخصیصی لسان عقلایی، دیدن عقلایی، تعارضی هم وجود نداره. جواب میدیم ول ملازمت و بین جواز تخصیص و جواز نسخ به خبر الواحد، که پس چون نسخ جائز نیست پس تخصیص هم جائز نیست، ممنوعتو، ما قبول نداریم این ملازمه را. یک، و این کان مختزل قاعده جوازه هما، اولا مختزل قاعده هم جواز تخصیص هم جواز نسخ است که ما سیعتی انشاءالله فصل بعد. ثانیا جواب اصلی ممنوعتون رو تفسیر کنیم، چرا ممنوع است؟ لاختصاص نسخ بالاجماع علی من، نسخ اجماع بر منعش داریم الا ما خرج. یک، مع وضوح الفرقه، با تخصیص متفاوته، تخصیص یه چیز عقلاییه رایج و دارج است، حساسیت هم نداره، اما نسخ مورد حساسیت بوده، لذا به توافر دواعی لا ضبط موارد نسخ، و لذا قل الخلاف فی تعیین موارد نسخ هذا به خلاف تخصیص. پس ملازمه، ما اینا رو گفتیم که بفهمیم ملازمه بین نسخ و تخصیص وجود نداره. الهنا تم الکلام. بریم سراغ بحث بعدی، دوران بین نسخ و تخصیص. دوستان عزیز، بحث باید در سه مرحله اتفاق بیفته، و چون در کتاب چینش بحث از آخر به اوله و ما همچون میخوایم عبارت رو بخونیم، من هم از آخر به اول میگم، بعدن پایان بحث کلش رو جمع‌بندی میکنم. اما من سه مرحله رو به شما بگم. یه بحث داریم در مورد بحث کلامی نسخ. آقا نسخ چیز اصالتاً؟ چرا ما نسخ رو بردیم تو باب تخصیص ازمانی و مسئله بدا؟ یک، یعنی نسخ کلامی محال است به خاطر محظور بدا. حالا یعنی چی؟ هم بلدید هم من انشاءالله جلوتر بیشتر توضیح میدیم. این آخر کتاب آمده. نسخ به معنای کلامیش محال است، مستلزم بداه، به خاطر اینکه ما دلیل عقلی داریم بر حکمت و چه باید تعبیرش ببریم. تعبیرش میشه تخصیص اسمانی. این نکته اول. اما فعلا ما تو اصولی، ما تو اصول کاری به جنبای کلامی بس فعلا نداریم. حقیقت نسخ به خاطر استحاله عقلی باید بیاد رو تخصیص ازمانی. چشم. اما همین نسخی که شما بهش میگید تخصیص ازمانی، حالا اگر در شرع بیاد، موارد قطعی رو که دعوا نداریم، موارد مشکوک رو چه کار کنیم؟ یه دلیلیه مشکوک این ناسخ هست یا نه، چه کار کنیم؟ یک، پس ما اینجا یه بحث اصولی داریم، بحث اصولی، بحث زبان شناسی، بحث لسان این هاست. اینم مرحله دوم بحث. یه مرحله سوم بحث داریم که جنبه فقهی ماجراست. عنایت کنید دوستان، عنایت کنید، اگر موارد نسخ ما نسخ به تباین باشه، تفاوت بین ناسخ و منسوخ، گفته یجبی بگه لا یجب، این از محل نزاع خارج. ما جایی رو الان میخوایم بحث کنیم که نسخ ما نسخ بالجزئی است نه بالکلیه، لذا لسان دلیل نسخ ما مثل لسان تخصیص ما هست. بعد اخراج بعض افراد از تحت حکم ها مثلا. اینم تا اینجا. اینجا میخوایم دعوا کنیم. تارتن. خب بذارید تارتن شو بعدم میگم. یه نکته مهمی دوستان وجود داره اینجا. اونم این است که ما لسان ادلمون. لسان واحده. لسان مثلا تخصیص فرض کنید. لسان ادلمون واحده. و از جهت وقوعی تو فقه ما خیلی جاها زمان ادله، زمان صدور ادلمون رو نداریم. عاممون کی بوده، خاصمون کی بوده. بله اونجایی که مثلا از یک امام و یک امام دیگه است داریم، اما اونجایی که از یک امام است معمولا نداریم. میبینید عام و خاصش دو تا روایت آقا امام صادق علیه السلام. زمان نداریم. خب زمان چرا مهمه دوستان عزیز؟ چون حد وسطی که اصولیین تو ذهنشون بوده و خیلی باش کار میکردن تو حیث دلالت، ماجرای قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. هر جا ما میخواییم دعوا کنیم رو ادله، ما با این حد وسط کار میکنیم. شارع نگه اشکال نداره، اما اگر نگه تا تأخیر بیان از وقت حاجت بیفته، اتفاق بیفته، قبیحه. و این حد وسط الان تو بحث ما اثر گذار، این حد وسط تو بحث ما اثر گذار. چرا؟ اگر قرار باشد که عام و خاص یک روش تقنینی باشه، یک روشی باشه که عقلا دلیل عام رو میگن بعد تفسیرهاش رو میگن تخصیصش میزنن، باید عام و خاص هر دو قبل وقت العمل به دست مکلفین برسن. نمیشه که مجلس قانونگذاری عامش رو بگه بعدن بذاره عمل بشه بعدن تفسیر هاشو بگه. نمیشه. اگر یه اتفاق بیفته این معناش نسخ. بله چون نسخ رو ما بخاطر مشکل کلامی تفسیر کردیم به تخصیص ازمانی، میگیم یعنی در شرع انور قبلا عام مصلحت داشته، از حالا اکرم العلماء لا تکرم الفساق لا تکرم الفساق بعد وقت العمل اومده و ما تو زمان اکرم العلماء رفتیم به مصادیق فاسق اکرم العلماء هم اکرام کردیم. میگیم قطعا اون موقع مصلحت داشته و از حالا به بعد دیگه مصلحت نداره لا تکم الفساق آمده. این تفسیر یعنی تخصیص ازمانی ثمر عملی برای ما نداره. من هی اینو میخوام تأکید کنم، ثمر عملی نداره تو فقه برای ما الان. یعنی بالاخره این فرد از حال باید تحت عام خارج بشه. خب حالا چرا این رو عرض کردیم، چرا این رو میخوایم بگیم؟ ما از یه طرف به خاطر حد وسط تأخیر بیان از وقت حاجت، ما عام و خاصمون رو باید از همدیگه جدا کنیم. به خاطر جنبه حد وسط قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، عام و خاصمون رو باید از هم جدا کنیم، وقت عمل رو معلوم کنیم تا بهش بگیم تو تخصیصی یا نسخی. ای تا اینجا. اما از جنبه فقهی نمیتونیم اینو احراز کنیم، چون وقت العمل محرز نیست، چون اصلا معلوم نیست کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده، کی آمده کی نیامده. این یه نکته. نکته دوم، دیدن الفقها در فقه اینه که وقتی نگاه میکنن میبینن لسانی یکی عامه یکی لسانی یکی خاصه، تخصیص میزنن، اصلا کار به زمان ندارن، حتی تفحص از زمان هم نمیکنن. این فقه متعارف شیعه رو زمین، خب نمیشه ما از زمین فقه خارج بیاریم، چیز بدیهیاته. پس چه باید بکنیم؟ این اساس سوال و وادی حیرتی است که ما الان توی بحث میخوایم بهش برسیم. به همین دلیل یعنی تو این فضا فقها ما رضوان الله علیهم اجمعین الان تو این میبینید، از آغازیان نائینی اصفهانی و بعد هم آقای بروجردی امام های خوبی، اینها به صدد این هستن که در واقع نشون بدن که آقا این بحث نسخ ثمر عملی نداره، یعنی ایجاد فرق عملی برای ما نمی کنه که ما بگیم اگر قبل وقت العمل بود خیلی راحت سر و مر و گنده تخصیصه، چون میگیم عام آمده وقت عمل هم نیامده، ولو 100 سال بعد، ولو 50 سال، ولو 20 سال بعد مخصصش آمده، بعدا نوبت عمل رسیده، آم متبصرش دست مکلف بوده، تخصیص راحت. لکن اگر بعد وقت العمل بود، حذرن بر این که بگیم تو این دوران واسطه ای که عمل به عام شده بعدا مخصصش آمده، اینجا تفویت مصلحت اتفاق افتاده بر مکلفین دوران واسطه و مصلحتشون رو چه کار کنیم. اینجا بیایم بگیم نه، نسخه که در واقع باطن نسخ همون تخصیص ازمانیه که حذرن از بدا این حرفا، آقایون خواستن بگن نه آقا، هر وقت ما لسان رو نگاه میکنیم عام و خاصه، اصلا به زمان نگاه نمیکنیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره، اینجا حملش میکنیم به تخصیص. تلاش برای رسیدن به اینه. آقای آخون تو همین وادی حرکت کرده، به بخشش رسونده کار رو، و بعد از آخوندم بقیه اعلام هم تلاش های دیگه ای کردن و به بخش دیگه ای از ماجرا بحث رو رسوندن. البته کیفیت اقامه ادله اعلام با هم متفاوته. حالا بریم سراغ فضای کفایه با این مقدمه ای که خدمتتون عرض کردم، چون مطلب آسونه، سخت نیست، پیچیدگی نداره. من حد وسط هاشو از بیرون گفتم، رو عبارت با هم جلو بریم. آقای آخون همون دیدن الاصولی این تقسیم میکنن، میگن که آقا یک بار ما علم بزن به صدور زمان به زمان آنها داریم یا نداریم. اگر علم داشته باشیم یک جور قضاوت میکنیم، اگر علم نداشته باشیم به زمان سود جور دیگه ای باید عمل کنیم. بریم روی عبارت. اول در جایی که علم داریم، فصل لا یخفا، اول در جایی که علم داریم، ان الخاص و العام المتخالفین یختلف حال العام و الخاص ناسخا و مخصصا و منسوخا. دوستان عزیز ممکنه خاص حتی مقدمه بر عام بیاد ها، این اول لا تکم الفساق اومده باشه بعد اکرم العلماء. خب یعنی میخوام بگم حواستون رو بدید، حیث زمان که داریم میگیم تو همه فروض مؤثره. یکون الخاص مخصصا تارتا ناسخا مرتا و منسوخا مرتا اخرى. تارتا خاص مخصصه یا ناسخه، اصلا تارتا قبل اومده و منسوخه. و ذالک، چرا این چنینه؟ لان الخاصه ان کان مقارنا مع العام، خاصه هم در یه زمان آمدن، حالا چه متصل باشه چه منفصل، چه از دو امام چه از یه امام. او واردن خاص بعده، او بعد العام، اما قبل از حضور وقت العمل بالآن، اما قبل از این که وقت عمل به آن برسه، اینجا هیچ مشکلی نداره. لا محیصه ان کون الخاص مخصصا و بیانا للآن، مقارن باشد یا بعدم باشد، تا موقعی که وقت عمل نرسیده هیچ مشکلی نداره. اما امکان خاص بعد خدمت شما عرض کنم حضور وقت عمل باشد، اینجا دیگه کان ناسخه لا مخصصن. چرا؟ لالا یلزم تأخیر البیانن وقت الحاجه. دوستان ببین اینا همش داره فروز علم ما رو میگه، علم به زمان داریم. خب لالا یلزم تأخیر البیانن وقت الحاجه، حد وسط تأخیر البیان که توضیح دادیم. خب کجا؟ البته آخون ببینید تلاش میکنه که یه حرف مشهور بود، مشهور قبل از شیخ آخون، که گفتم این ثمر عملی نداره، چون ما واقعا تو فقه باید بریم به سمت تخصیص تا میشه. آخون اینم توش یه وجهی درست میکنه، میگه فی ما اذا کان که نعلم که الان وارد لبیان الحکم الواقعی. عام حکم واقعی یعنی مصلحت و تدریج و تسهیل اختزا نکرد عام بیاد، ولو اراده جدی نبوده. نه اراده جدی بوده، مصلحتی هم مصلحت واقعی هم تو متعلقش. وقتی میگیم واقعی احکام تابع مثال واس مفاسد واقعی در متعلق الاحکام، وقتی میگه اقیم الصلاة صلات مصلحت داره، وقتی میگه اکرم العلماء یعنی اکرام همه علما حتی فساق واقعا مصلحت داره، بعدن الان مصلحتش به پایان رسید. و الا اگر حتی و الا یعنی چی؟ ازا همین که احراز نشود که آن برای بیان حکم واقعیه، گفتم راهو برای تخصیص داره باز میکنه. لکان الخاص و ایزن مخصصن للعام، حتی در اینجایی که بعد وقت العمله میگیم خاص مخصصه، میگه آقا پس یعنی واقعا از روز اولم فساق نباید اکرام میشونه؟ میگیم بله. میگه پس چجور اکرام کردیم؟ میگه مصلحت های دیگه ای بوده، مثل مصلحت و تدریج و تسهیل، و الا حکم واقعی همون عام غیر عام همون علماء عدول بوده. خب آقا به مصلحت دست یه عده‌ای میره، نمیدونم بدا چه. آخه میگه اینا بحثای کلامی، فعلا به درد اصول و فقه من نمیخوره، اون اصلا جای خودش باید یه طوری درست بشه که با این مقدار با این چیزی که در فقه اتفاق میفته یکی باشه. بله و یکی هم میشه، اما فعلا ما حدود علوم رو باید رعایت کنیم. خب کما هو الحال فی غالب العمومات والخصوصات فی الآیات والروایات، که ما همه رو عام و خاصی معنا میکنیم در حالی که واقعا هم اختلاف زمانی هم دارن. نمیشه گفت که عامش در کلام حضرت رسول یا حضرت امیر علیهم السلام آمده، مخصصش در کلام باقرین آمده، صادقین آمده علیهم السلام، بعدن بگیم که کل مردم این دوران واسطه وقت عمل براشون نبوده. این حرفات چی آقا؟ ودیه که بوده، اولم عام و خاصه. تمام شد. و این کان العام مواردن بعد از حضور وقت العمل بالخاص، حالا فرض عمل کنیم اول مخصص صادر شده، بعد مضی مدت عام آمده، اونم بعد وقت عمل بخاص. خب آخون میگه بازم فکما یحتمل ان یکون الخاص مخصصا للعام، کذالک یحتمل ان یکون العام ناسخا للخاص. هر دوش امکان داره. حالا چه کار کنیم؟ میگه بازم میبریمش تو تخصیص. راه تخصیص باز باشه ما میریم تخصیص. و ان کان الازهر ان یکون الخاص مخصصا ولو قبل عموم اشکال نداره. میگه آقا ملاک چیه که هی داریم باب تخصیص رو میکشی جلو؟ میگه لکثرت تخصیص حتی اشتهر ما من عامل الا وقت خص. یک، مع قلت النسخ فی الاحکام جدا. دو، رو زمین فقه خب تا میشه بس تخصیصه، و بذالک یسیر ظهور به این قرینه عقلی عقلائی علمیه که ما بیرون بلدیم، به این قدر متیقن یسیر ظهور الخاص فی الدوام ولو کان بالاطلاق اقوا من ظهور العام ولو کان بالوقت. آقا اینجا میان دوران بین عام و خاص رو مطرح میکنه، میگه دلالت خاص آقا اگر خاص منسوخ باشه چی میشه؟ تخصیص ازمانیه، یعنی خاص تا امروز بود از حالا به بعد نیست. خب اینجا یه سوال پیش میاد، دلالت دلیل بر دوام از چه نوع دلالاتیه؟ میگن از نوع دلالات اطلاقیه، هر دلیلی دلالتش بر دوام زمان از نوع دلالات اطلاقی است. یعنی چی؟ یعنی مولا گفت آقا اول فرد مثال اکرم زیده لا تکرم زیده، دلیل خاص آمد، این دلیل اومد، شک میکنیم که این اکرم زیدن یا لا تو کرم زیدن، لا تو کرم زیدن تا روز جمعه است یا ادامه داره؟ میگه مولا در مقام بیان بود. شک میکنی که ادامه داره یا نه؟ مولا که نگفت که تا چیه. پس معلومه مصلحتش ادامه داره، مفسدش ادامه داره، مصلحتش ادامه داره. ان شککنا که دلیل اجتهادی نمیگیره مقدمات حکمت تمام نشه، بعد میریم سراغ استصحاب برای ابقاء حکم. و الا اجتهادی، دلیل اجتهادی این رو میگیره. شما تو استصحاب رسائل خوندید که گفت که ابقاء تارتا لعجل وجود دلیله او علته، تارتا لاستصحابه. اول استصحاب اینو گفت، لعجل وجود دلیله چی یعنی؟ همین اطلاق. خب خاص اگه بخواد ادامه داشته باشه، ببینید چون اول خاص اومده بعد عام اومده، خاص آمد به مرز زمان صدور عام رسید، میخواد ادامه پیدا کنه، باید با اطلاق ادامه پیدا کنه. اینجا ممکنه کسی بگه آقا عام که آمد، عام یصلح للقرینیه، دیگه نمیشه بگیم مولا در مقام بیان بود مقیدی و مخصص زمانی و قرینه اینه یا و این عام یصلح للقرینیه است، عام بزنه مقدمات اطلاق رو خراب کنه، اصلا دیگه نوبت به دوام خاص نرسه. و از اینجا بریم سراغ ثمره باب نسخ. اما عام ظهورش در این که همه افراد رو گرفته بحث زمان نیست، بحث گرفتن همه افراده. یصلح للقرینیه، بله چرا یصلح؟ چون عام میگه اکرم العلماء یعنی زید رو هم گرفتم. آخون میگه اینا رو میدونم، لکن قرینه یا قلائیه ای داریم که هر جا لسان عام داریم، لسان خاص داریم، تخصیص فقیه. هازا کلهو فیما علم تاریخ هما. اما لو جهله و تردد بین این یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضور وقت العمل بالعام، نمیدونیم خواست قبل وقت عمله یا بعد وقت. آخون میگه بله اینجا مجمل فلوجه و رجوع الالاصول العملی. میگیم آخون نمیشه از اون قرینه بالا استفاده کنی چون لسان تخصیص در فقه مشهوره و اینها، پس اینجا هم بگیم تخصیص. آخون میگه بله اینجا هم میشه او استفاده کرد، لکن اون مفید ظنه، مفید ظنه، اینجا دلیل بر حجت این ظن وجود نداره. و کسرت و تخصیصه و ندرت و نسخه ها هنا، همون قرینه بالای دو خط سه خط توضیح داریم حتی اشتهر. و انکانا این کسرت تخصیص و ندرت نسخ یوجبانه اول نه به تخصیص عیزن، اینجا هم بگیم اصل تخصیصه. و انهو واجدون لشرطهی، این هم تخصیصه، واجد شرط تخصیصه. الحاقا لهو بالغالب، چون غالب تخصیصه، پس این فرد رو هم الحاق کنیم اول نو بشه یلحقهو بالعمل اغلب، ببریمش تو باب تخصیص. آخو میگه الا انهو لا دیل علا اعتبار این و. و انما یوجبانه کی؟ این کسرت تخصیص و ندرت نسخ یوجبان الحمد علی التخصیص فیما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص. چرا؟ لسیرورت الخاص به ذالک فی الدوام اثر من العام کما اشیر الی. تو فرض بالا با این که بعد وقت عمل آمده بود، ما تونستیم تونستیم با این قرینه کار رو تمام بکنیم، اما در اینجایی که جهل تاریخی داریم دیگه نمیتونیم. فددب بچه گدا تمام شد. خب ثم ان تعین الخاص للتخصيص، این که ما خاص رو همیشه مخصص بدونیم، اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام او ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، خب قبل وقت العمل باشه، یعنی هنوز زمان عمل به دلیل اول نرسیده، دلیل دوم آمد، دلیل دوم تبصرشه. انما یکونان مبنیان على عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل، تا وقت عمل نرسیده اصلا ما فکر به نسخ هم نمی کنیم، چون نسخ وقتیه که مصلحتی بخواد فوت بشه. خب الان وقت عملی نبوده تا بخواد مصلحتی فوت بشه، مشکل نسخ کجاست آقا که میگیم تخصیص ازمانی یا بدا؟ جایی که وقت عمل رسیده باشه، لذا فوتی، زمینه فوت مصلحتی پیش اومده باشه. و الا این نسخی که بده منفیه در فقه، موضوعش وقتیه که مصلحتی فوت میشه، الان که مصلحتی فوت نشده زمان عمل نرسیده. و الا فلا یتعین له، تمام شد. بل یدور بین کونهی کون الخاص مخصصا و ناسخا، به خاص بگیم تو خاص مخصصی. بله الان اسمس حاجه های رحیمی به من رسید که بله مثل این که درس ها تعطیله. من چون اول صبح خدمت حاجه ها پیام دادم برای رحلت حضرت آیت الله مصباح حفظه الله رحمت الله تعالی علیه، رحمت الله علیه. پیامکی از مرکز مدیریت دیشب رسید ساعت 1 و 2 شب که در واقع درس ها تعطیله، میخواستم ببینم درس های مدرسه هم تعطیله یا نه. صبح نماز صبح زنگ زدم حاج آقای رحیمی، جواب ندادن، پیام دادم هم که تعطیله یا نه، جواب نیامد. من گفتم یه صوتی ضبط کنم بفرستم احتیاطا، الان پیام رسید که تعطیله. خیلی خوب، پس بحث رو نگه می‌داریم، ادامش رو جلسه بعد. و صلی الله علیکم رحمت الله و برکاته.